تمام، مثل كل، مثل جميع. در بحث سابق از قوه و فعل بحث شد و یک اشاره فرمودن که رابطه قوه و فعل رابطه نقص و تمام هست یا نقص و کمال هست. شاید به همین مناسبت باشه که یک فصلی به مفهوم ناقص و تمام در اینجا اختصاص دادم و بررسی کردند موارد استعمال کلمات مثل تام و ناقص و فوق تمام و بعد به مناسبت کلمات مثل کل و جمیع و موارد استعمال اینها را در فلسفه و ارتباطی که بین این استعمالات عرفی و استعمالات فلسفی وجود دارد. حاصلش چند تا کلمه بیشتر نیست، حالا چند تا کلمه این مقدار مبالغه است، چند جمله بیشتر نیست، ولی 4-5 صفحه شیخ در اینجا درباره این کلمات و این واژه ها و سیر این واژه ها و این ها اونطوری که به تعبیر خودشون تعبیرات بحث های اقناعی و تخمینی پرداختن، به طوری که مرحوم صدر المتعلمین نسبت به شیخ تلویحا ملامت میکنه که در کتاب الهیاتی که باید معارف بلند الهی مطرح بشه ایشون چرا این مقدار درباره الفاظ و سیر الفاظ بحث کرده، بحث هایی که هیچ دخالت در تفهیم مباحث الهی نداره. حالا گاهی ما از الفاظی بحث میکنیم برای اینکه اگر این الفاظ معانی دقیقش روشن نشه تو بحث های الهی اشتباهی رخ میده، ولی وقتی الفاظی باشه که چنین موقعیتی هم نداره و منشه خلط و اشتباهی هم نمیشه، اینقدر مفصل درباره ما بحث کردن جا نداشت، چون ملامت میکنه شیخ ها که چرا اینقدر درباره این موضوع هست. برحال حالا با این مطالب رو میخونیم ولی روش که خیلی تأمل و توقف نمیکنیم. اولیشون تعریفی بررسی میکنه از کلمه تام. میفهمد به نظر میرسه که تام ابتداءً درباره موجوداتی به کار میرسته که عدددار باشد، نه خود عدد و نه خود اون موجودات صرف نظر از تعدادشون. مثلا فرض فرمایید که یک گردان، یک تیپ در نظر گرفته میشه که باید یک تعداد معینی باشه، اگر از این تعداد کمتر بود میگن ناقص، اگر به همون اندازه ای که بود که میبایست باشه میگن تام. این موجودی زو عدد، اگر اون عدد لازم تحقق پیدا کرد میگیم تام، اگر نه میگیم ناقص. ابتدا این شیخ میگه تام و ناقص در اینجاها به کار میرسه، بعد درباره خود عدد به کار میرسه. یه عددی بس ما در نظر میگیم که به خاطر یک جهتی باید خصوصیتی داره که باید این نوع عدد خاصی باشه، فرض کنیم عدد 6 باشه، این اگر نرسید به این حد خب این عدد تام نیست. بعد از اعداد و ضوابط اعداد سرایت کرده به کم متصل، مثلا میگیم یک قواره کاشه باید 3 متر باشه، اگر 2 متر نیم بود مثلا میگیم ناقص. این از کم متصل درایت کرده به کم منتقل. کم کم مواردی رو ایشون شرح میده که از یکی به دیگری منتقل شده و خودشون هم اعتراف میکنه که اینا هم بحثای تخمینی است، حالا دلیل روشنی هم نداره که اینجوری بوده. اتامو اول ما عرف عرف فل اشیاء ذوات العدد، اولین بار واجه تام در مورد اشیاء ذوات العدد به کار رفت. خب کی به اشیاء ذوات العدد میگفتن تام؟ اذا کان جمیع ما ینبغی ان یکون حاصلا لشیء قد حصل بالعدد. پس باید اول در نظر گرفته بشه که یک چیزی سزاوار است دارای عدد معینی باشد. حالا این از کجا ینبغی؟ یا طبق قرار داد یا فرض کنید یه علت طبیعی داشته باشه. ینبغی این که دارای این عدد باشه. اگر حصل به ذالک العدد، میگیم تام. فلم یبق شیء من ذلک غیر موجوده، پس اون چیزی که باید با اون عدد موجود باشد غیر موجود، چیزی ازش نیست، همه اون چی باید به وجود بیاد به وجود آمده، همه اون عدد اون تعداد. ثم نقل ذلك الى الاشياء ذوات الكم المتصل، تا به حال درباره عدد و کم منفصل بود، حالا درباره کم متصل هم گفتن. مثلا گفتن تام منفل قامه، مثلا در نظر گرفتن که حد متوسط قامت انسانی 1.80 سانتی، اگر یک کسی 1 متری بود میگن این ناقص. یا مثالی که بنده عرض کردم، مثلا یه قواره پارچه باید 3 متر باشه، یا برای قوا مثلا 2 متر فشارک باید بشه، حالا اگه 2 متر بود میگیم این ناقص. کانت تلک ایزن ان الجمهور معدودتا، این به خاطر اینه که کم متصل هم در عرف مردم معروض کم منفصل واقع میشه، بعد کم متصل با عدد میسنجن. درسته که یه توپ پارچه کم متصله، ولی وقتی میخوان اندازه گیری کنن با عدد میگن، میگن 3 متر است، 3 میارن روش، باز با عدد میسنجن، یعنی که از عدد منتقل میشن به کم متصل. اصلش عدد بوده، بعد کم متصل هم از اون جهتی که معروض عدد واقع میشه اونم را تا مناقص درش لحاظ کرد. اذا کانت تلک ایزن، یعنی کم متصل، اشیایی که داره کم متصل هستن، اینها هم اندل جمهور معدودند، عد میشند، عددار هستند. لانها انما تعرف اندل جمهور من حیث تقدر، اندازه گیری میکنن میسنجن. و اذا قدرت لم یکن بد من ان تعد، وقتی میخوان دو تا توپ پارچه رو با هم بسنجن بالاخره متر میکنن، میگن این 30 متر است، اون 20 متر است، 30 و 20 را در کار میارن تا با هم بسنجن. خب تا اینجا از کم منفصل به کم متصل سرایت کرد، حالا از کم متصل به کیفیت سرایت میکن. ثم نقل ذلک الی الکیفیات و القوا، فقالوا کذا تام القوه و تام البیاض و تام الحکم و تام الخیر، در این جور موارد هم تمام را به کار بردن. تام الخیر میگند که ان جمیع ما یجب ان یکون له من الخیر قد حصل له، به کسی میگن تام الخیر به این لحاظ که گویا همه اون چه باید از خیر وجوه خیر در این شخص جمع بشه جمع شده. ولی من یبق شیء من خارجین، دیگه هیچی خارج نمونده. خب اینجا تا اینجا ما تام و ناقص را به حسب عرف شناختیم. عرف گاهی فوق تمام هم به کار میزنه، و اون اینه که یک عددی را برای شیء یا مقدار کمیتی را برای شیء در نظر میگیرن که این لازمه، اگر نباشد اون غرض مقصود حاصل نمیشه. ولی گاهی هست که بیش از اون چه لازم است یه چیزی داره، ولی نه چیز لغو و بیهوده‌ای، ولی چیزی که نافع هست، منشه یک خیری برکتی نفعی هم میشه. پس اگر از جنس وجود خودش یه چیزی بیش از اون اندازه‌ای که ینبغی است دارد، این گفت فوق تمام است یا فوق الغایه هست. در عرف گاهی همچین رو به کار میبرن. حالا اینا مقدمه است برای اینکه ما در فلسفه همچین تعبیرات رو گاهی به کار میبریم به چه لحاظ. ثم اذا کان من جنس شیء، جنس یک پارچه یه مقداری دیگه هست، و کان لا یحتاج الی فی ضرورت او منفعت او نحو ذلک، اگر این مقداری که زائده هیچ فایده ای نداره و دور انداخت، این جن زائد، رعوه زائدن و رعب و شیعه تام من دونهو، میگن این پارچه ای که مثلا 3 متر و 4 متر هست، 3 متر کار کت شلوار لازمه، این 3 متر تام است، بقیهش هم زائد. این در صورتی است که هیچ نفعی نداشته باشه این مقدار زائد، اما اگه اون مقدار زائد یه نفعی داشته باشه اون میگن فوق تمامه. ثم این کان ذالک الذی یحتاج الیه شیء نفسه قد حصل، اون چیزی که لازم دارد اون حاصل شد، و حسن ما او شیء آخر من جنسه لیس یحتاج الیه فی اصل ذات شیء. این مقدار زائدی هم به وجود آمد که در اصل وجود احتیاجی به اون نیست. الا انه و این کان لیس یحتاج الیه فی ذلک الشیء فهو نافع فی بابه، با این که مورد احتیاج نیست اما منفعت دارد. اگه چنین شد قیل لجملت ذالک، اون مجموعی که مورد حاجت هست و این مقداری که زائل است و نافع، به مجموعش میگن فوق التمام یا وراء الغایه. خب تا اینجا ما مفهوم تام و تمام را بررسی کردیم و فوق التمام را. این نسخه ها صحوه و هوت تام است، ولی نسخه شاه تهران صحازه هوت تام است و ظاهرن اون تاییه صحازه هوت تام و تمام. این معنی تام و تمام بود که برای شما توضیح دادیم. فکأنه اسم لنهایه، و حاصلش هم این شد که این تام برای نهایت یه چیزی گفته میشه و ابتدا در مورد عدد به کار می‌بسته، بعد درباره کم و متصل به همون ترتیبی که اشاره کردیم. این بررسی واجه تام بود در عرف. بعد یه نکته دیگر رو میگن که ارتباط تام با کل و جمیع روشن بشه. ایشون می‌فرمان که مردم وقتی به یه چیزی میگن تام که یک اولی و یک آخری و یک وسطی داشته باشه، پس دو جور باید داشت در نظر بگیرن تا بگن این تام است. اگر فرض کنیم مثلا کتابی اول داره، یه صفحه وسط هم داره، یه صفحه آخر هم داره، که میگن تام است. ولی این کتاب سه صفحه‌ای باشه، جزوه‌ای باشه سه صفحه‌ای، ولی هم اول داره هم وسط هم آخر، میگن تام. اگه اولش افتاده باشه میگن ناقص، وسطش افتاده باشه میگن ناقص، آخرش افتاده باشه میگن ناقص، هر چه طاقتی داشته باشه مد و وسط و منتها میگن تام. بنابراین دوتا وقتی وسط نداره این تام بهش اطلاق نمی کنه، چون وسط داره شکار نمی ده. ولذا اقل تام را در مورد اعداد و ذوات اعداد چیزی میدونن که سه تا فرد بشه باشه، عدد سه برای شکل ها باشه. در کمیت متصلن متقابلن دارای سه جزء مفروض باشد، سه جزء به خود باشه. که ان الجمهور لا یقولون لذل عدد انه تام ایزن اذا کان اقل من ثلاثه، گویا مردم به کمتر از سه تا تام اطلاق نمی کنند. و در همون موردی که تام به کار می برند اونجا کل و جمیع هم به کار می برند. وقتی مبدا و منتها و وسط داره میگن کل یا جمیع. این دوتا کلمه هم را در مورد تام به کار می برند. این دوتا، این سه تا کلمه یک مصداق می تونن داشته باشند. هر چیزی که عدد سه درش اطلاق بشه یا بیشتر، این هم تام بهش اطلاق میشه، هم کل هم جمیع. و که ان الثلاثه انما صارت تامه لان لها مبدا و واسطه و نهایه، و انما کان الشیء له مبدا و واسطه و نهایته و نهایه تجعله تاما لان اصل التمام کان فی العدد. اما اشیاء دیگری که ما براش بسط و مبدا و منتها قائل میشیم و میگیم تام هستن، به لحاظ این است که عدد سه عدد تام بوده و عدد سه مبدا و منتها و وسط باشه. حالا اشیاء دیگه هم به این مناسبت بهشون اطلاق میکنیم، در صورتی که سه جور بشه براشون فرض کنیم، مبدا و وسط و منتها. خب خود عدد را صرف نظر از انواعش میشه بگم تام است یا ناقص. العدد ماهیت العددی که جنس العدد، صرف نظر از این که از دو باشه سه پنج تا عددهای خیلی نجومی، این میشه بگم تام است یا ناقصه؟ نه، برای اینکه شما هر عددی رو فرض کنید باز میشه چیزی از جنس همون عدد برایش افزود. پس جنس عدد تام و ناقص نداره، اما انواع عدد، عدد نه، عدد 16، این تام و ناقص داره. اگر همه اجزایش بود تام است، اگر نبود ناقص. ثم لم يكن هذا في طبيعه عدد من الاعداد من حيث هو عدد ان يكون تاما على الاطلاق، فان كل عدد فمن جنس وحدانيته ما ليس موجودا فيه. بالاخره هر چی باشه 600 هزار شما صندلی هم مثلا نظر بگیرید، خب بالاخره میشه یه صندلی دیگه هم بهش افزود. بل انما يكون تاما في العشريه والتسعيه، این تسعتون تامه، عشرتون تامه، تلک عشرتون کامله. و اما من حیثه و عددون فلیسه یه جزن یکونه تامه من حیثه و عدد. و اما من حیثه لهو مبدعون و منتها و واسطتون تا و تامون. بله، این حیثیت که برای شن نظر بگیریم که یه مبدعی داره و یک منتها و یک وسط یا اوساطی، حالا وسطش بعد خودش میفرماد فرقی نمی کنه که یکی باشه یا بیشتر. و حال این سه جور وقتی درش تصور بشه اینجا میشه بگن تام است. و انه من حیث یکون له مبدا و منتها، اگه مبدا و منتها داشته باشه و واسطه نداشته باشه، فهو ناقص یکون ناقص من جهت ما لیس فی ما بینهما شیء من شأنه ان یکون بینهما. شأنیت این داشت که بین مبدا و منتها یه چیزی به نام واسطه باشد، حالا که نداره پس ناقص. و قص علیه سایر الاقسام ای ان یکون واسطتون ولیس منتها، واسطه دارد، صفحه میونی کتاب هست، صفحه آخرش هم هست، اما صفحه اول نیست. یا واسطه و منتها دارد، صفحه اول نداره، یا برعکس اول و وسط داره منتها نداره. وقت فقط ما یجب ان یکون مبدعاً، وسط و منتها داره، اما اونی که میبایش مبدع باشد نداره. ثم من المحال ان يكون مبدعان في الاعداد، در یک عدد خاص معینی رو که شما در نظر بگیرید این دو تا مبدع نمیتونه بشه. خب عدد 16 مبدعش همون یک، آخریش همون 16 میشه. دیگه نمیشه برای یک عدد، یک سلسله از اشیایی که عدد خاصی برش منتظر میشه بگن این دو تا صندلی اولن، یکیش اوله. دو تا مبدع برای یه سلسله عدد نمیشه در نظر گرفت، مگر اینکه دو سلسله عدد فرض کنید، دو دست صندلی کنید، بگید این اول این سلسله است، اونم اول اون سلسله است. منتها شما اینطوره، هر سلسله عدد یعنی یه منتها بده، اما اوساط اینجوری نیست، ممکنه یکی باشه، ممکنه هزار تا، ممکنه خیلی بیشتر، همه وسط هست. مبدا و منتها در هر سلسله عددی یکی، اما وسط ممکنه یکی باشه، مثل ثلاثه ممکنه خیلی بیشتر باشه. من المحال ان یکون مبدعان فی الاعداد که لیس احدهما واسطه به وجه من الوجود، ممکنه دو تا را بگیم مبدع نسبی هستن، یکیش مبدع حقیقی است، یکی مبدع اضافی است، یعنی نسبت به سایر اوصاف، ولی اون دومیش بالاخره واسطه هم حساب میشه. همچنین نمیشه یک عددی منتهیان داشته باشه، دو تا منتها داشته باشه، مگر اینکه باز یکیش منتهای اضافی باشه و از یک جهت وسط حساب بشه. لیس احدهما واسطتن به وجهن، چنین چیزی نمیشه مگر اینکه ما دو تا منتها را برای دو تا عدد در نظر بگیریم الا لعددین. این در مورد مبدا و منتها که هر عددی یه مبدا و یه منتها بیشتر نداره. اما الوسائط فقط یجوز ان تکثر الا ان تكون جملتها فی انها واسطتون که شیء واحد، همه اینها از جهت اینکه واسطه هست مثل این است یکی باشه، فرق میکنه، یه مبدا است، یه منتها و واسطه، واسطه ممکنه یکی باشه، ممکنه اضافه یا بیشتر. ثم لا یکون للتکثر حد یوقف علیه، نمیشه گفت یه عددی باید باشد که مبدعش یکی، منتهاش هم یکی، وسایلش هم از این تعداد بیشتر نباشد. چنین چیزی نداریم ما، چون عدد نامتناهی لایقتی است، هیچ وقت در یک حدی توقف نمی کنه که بگیم دیگه از این اگر گذشت دیگه عدد نیست. هر عددی شما فرض کنید میشه واسطش بیش از اون چه حد باشد. فایزن حصول المبدعیت و نهایت و توسط خدا اتم ممایم کنو ان یقعه فی ترتیب نسیهی،
ما اگر این ترتیبی را بین اعداد یا اشیاء ذوات العدد یا امثال در نظر بگیریم، بهترین چیزی که میتونیم برای اونها در نظر بگیریم این است که بگیم مبدا و منتها و وسط داشته باشیم. ولا یکون ذلک الا للعدد ولا یکون منحصرا الا فی الثلاثه یا فی الثلاثیه. فی الثلاثه بهتره. چیزی که منحصر است در یک مبدا و یک منتها و یک وسط هم عدد سی است. از سه که گذشت بقیه یه منحصر نیست، وسطش در یکی، ممکنه اوصافش متعدد باشه. خب تا اینجا یک بیاناتی بود راجع به الفاظ و استعمال الفاظ در مورد اعداد اینها. حالا خود شیخ مثلا رضا اشعر و الی هذا المبلغ دیگه بحث در این مورد بحث کردن فنوارد عنه. فلیسا من عادتنا ان نتکلم فی مثل هذه الاشیاء التي تبنى على تخمینات اقناعیه ولیسا من طرق القیاسات العلمیه. نه که گفتیم هم بیانات تخمینی بود، برهانی که نبود. خب حالا دیگه خوبه وارد بشیم اینی که حکما کلمه تام و ناقص و اینا رو کجا به کار میبرن. بل نقول ان الحکما اذا قد نقل التام الى حقیقت الوجود. تا به حال صحبت عدد و اعراض کمیات و این حرفا بود، حکما اومدن درباره خود وجود مسئله تام و ناقص و مطرح کردن. شیخ میفهمد که دو تا اصطلاح دارن حکما در مورد وجود تام، یک اصطلاح عام و یک اصطلاح خاص. اصطلاح تام، اصطلاح عامی که در مورد تام دارند اینه که تام اون چیزی که هر چی برایش امکان وجود دارد داشته باشه. چه این موجود یا میگم موجود تام؟ خب این لااقل دو مصداق داره، یکی ذات واجب تبارک تعالی، یکی هم عقول مجرده تام. اینا هر چی امکان وجود دارن در ابتدای وجود دارشون هست. گوییم که اصلا ابتدا اونجا معنا نداره. این اصطلاح عام نیست برای کلمه تام. یه اصطلاح خاص هم هست که تام رو فقط در مورد عقول به کار میبرن، در مورد واجب تام نمیگن، اونجا میگن فوق تمام. چه کار بکنن که تام اختصاص کنند پیدا کنه به عقول؟ گفتن باید موجودی باشه که هر چی داره براش ممکن الحصوله داشته باشه و چیزی که ازش فیضان بکند و از خودش باشد نداشته باشه. خدای متعال علاوه بر این که اون چه ممکن الوجود است براش واجد هست، بل امکان الان براش ثابت است، بل وجود براش ثابت است، علاوه بر این وجودی دارد که فیضان می کند، از او افاده می کند، به دیگران می ده بدون این که از خودش کم بشه. مال خودش هم هست، وجودی دارد، مال خودش به دیگران می ده و از خودش هم کم نمی شه و این دادنش هم دل اتاره هست، یه اتاییست که مال خود اوست. این وصف عدمیش را قید کردن در تام، این را گفتن و گذاشتن داره فوق تمام. تام را اون دونستن که اون چه براش ممکن است حصولش موجود باشد ولی یه وجود زائدی که بتواند به ذات به غیر بدهد نداشته باشد. اگر به غیر میدهد چیزیست که از واجب به او افاده میشه. یه همچه تعریفی کردن برای اصطلاح خاص تام که اختصاص به عقول پیدا بکنه. عبارت شیخ به اینجا از اون عبارت ها حالا ملاحظه بشن. فقالوا من وجه، از یک طرف طبق یک اصطلاح تام را اینجور تعریف کردن، گفتن ان التام هو الذی لیس شیء من شأنه ان یکمل به وجوده بما لیس له. چیزی که شأنیت این را داشته باشد که به واسطه او وجود اون تام کامل شود، این توش نباشه، مالیس من مالیس له باشد. یعنی چیزی که چیزی برای او نباشد که شأنیت این داشته باشه که وجود برایش پیدا کند و موجب کمالش بشه. چنین چیزی وجود نداشته باشه، یعنی هر چه ممکن است موجب کمال این شی باشد موجود باشد. تفسیرش میکنه حالا بل کل ما هو کذالک، یعنی هر چی ممکن است موجب کمال شیء باشد، حاصل له، ما لیس له نباشد بلکه ما له باشد. این یک تعریف برای تام. طبق این تعریف تام دو مصداق لازم، یکی ذات واجب، یکی هم عقل مجرد. حالا عقول هر چه باشد تعدادش جزء همین تام قرار میگیره. و قالو من بچن آخر، اصطلاح دیگری در تام دارن که اختصاص به عقول داره، دیگه ذات واجب را طبق اون اصطلاح تام نمیگن. برای اینکه اختصاص پیدا کنه به عقول، اومدن همین تعریف رو گرفتن و یک قیدی بهش اضافه کردن. قالو من بچن آخر این نتام هو الذی به هذه الصفه، اینایی که گفتیم باشد یه شرط اضافه هم داشته باشه، مع شرط انه وجوده به نفسه الا اکمل ما یکون له هو وحده حاصل له، وجودی که این مال خودش هست. اگر مثلا بعضی از محشین اینجور تفسیر کردن وجوده المتعلق به نفسه، این به نفسه مثل وجود بالذات و بالغیر نیست، وجوده به نفسه یعنی وجودی که مال خودش، وجودش یه حد نفسه، وجودی که مال خودش هست. علا اکمل ما یکون الله، که این وجود بر کاملترین وجهی است که برای اون ممکنه، یعنی همه واجد همه کمالاتش هست، این وجود به تنهایی مال او باشد. هو وحده، این وجود به تنهایی حاصل له، ولیس منه الا ما له، چیزی دیگه مربوط به وجود او نیست مگر همون وجودی که مال خودشه. یعنی وجود زائدی که به غیر افاضه کنند دیگه نداره، مگر افاضهی تطبیبی و از باب توصیف باشه. و لیسه یونسبو، تفسیر این مطلب اینه، لیسه یونسبو الیه من جنس الوجود شیئن فاول علا ذالک الشیء، از جنس وجود چیزی که بیش از همون وجودی باشد که مال خودش هست نباشته باشه. که یونسب الیه نسبتاً اولیتاً، مثل مصدر نوعی ممکنه بهش نسبت داده بشه یک وجود زائدی، اما نه نسبت اولی بلکه نسبت به تثبیت، به واسطه، واسطه در ثبوت داشته باشه. لا به سبب غیبی، لا به سبب غیبی تفسیر برای اولیت هست. چه میگیم یه نسبت اولی؟ واسطه که واسطه در ثبوت نداشته باشه. بله ممکنه چیزی تام باشد، یک وجودی هم ازش افاضه به غیر باشد، اما این افاضه به نسبت اولی به اون نسبت داده نمیشه. نسبت اولی شما مبدا اول و واجب تبارک و تعالی، این نسبت ثانوی به او دارد، از اون جهتی که مجرای فیض است. خب طبق این اصطلاح تام میشه مختص به عقول، چون اونا هستن که همه کمالات خودشون رو دارن، اما چیزی که به غیر بدن از خودشون افاضه کنن ندارن، مگر چیزی که خدا بهشون افاضه کنه که به غیر بدن. طبق این اصطلاح در مقابل این تام یک فوقت تمامی فرض میشه، با اون اینه که علاوه بر کمالاتی که خودش داره چیز زائدی هم داشته باشه که به دیگران بده بدون اینکه چیزی ازش کم بشه. و فوقت تمام ماله الوجود الذی ینبغی له، اونی که باید خودش داشته باشه دارد. و یقبل انه الوجود لسایر الاشیاء، بیش از وجودی که خودش دارد زائد بر این وجودی برای سایر اشیاء هم دارد. که ان له وجود الذی ینبغی له و له الوجود الزائد الذی لیس ینبغی له، اونی که باید داشته باشه دارد، اونی هم که ضرورتی ندارد اون هم دارد. و که ان نمی‌فهمد الله، نه اینکه خدا دو جور خزینه وجود داشته باشه، که وجود خودشه این ینبغی له، یکی دیگه هست لا ینبغی له، این تعبیر که ان نمی‌کنه. یعنی چون خدا میتواند افاضه وجود به سایر اشیاء بکند به ذات بدون اینکه از وجود خودش چیزی کم بشه، که انه بیش از وجود خودش وجود دارد که میتواند به دیگران بدهد. ولیکن یفضل عنه للاشیاء، این وجودی که از قبیل وجود ینبغی نیست، یعنی از مقدمات ذاتش نیست، از جزء ذاتش نیست، این را میتواند به دیگران افاضه کند و ذالک من ذاته، و این افاضهش افاضه اولی است. اون نسبتا اولیه که میگفت اینه، یعنی خودش افاضه کند بدون اینکه از دیگری دریافت کند. مجردات هم میتونن افاضه به غیب کنن، اما اونا واسطه در غیبن، میگیرند و میدهند. اما خدا وقتی افاضه میکنه وجود خودش رو نمیده به دیگران، وجود دیگه او داره که میده به دیگران. و این اعطایش اعطای بلا واسطه هست، اینجور نیست که واسطه در اعطا باشد، از خودش میده به دیگران. ثم جعلوا هذا مرتبه المرده الاول، این مرتبه فوق التمام را گفتن اختصاص داره به واجب تمام. و من وجودهی چی ذاته لا به سبب غیرهی یفیض الوجود، از وجود او که مال خودش هست نه مال سبب دیگری، فیضان می کند وجود در حالی که زائد است بر وجود خودش، فاضلا از وجودهی فیضان می کند علل اشیاء کلها، پس وجود خودش ثابت کم نمی شه و یزان می کند از اون وجود، وجود دیگری زائد بر وجود خودش به همه اشیاء، و این فیضان هم به ذات است نه به سبب. این موجودی میشه فوق التمام. خب طبق این اصطلاح فوق التمام شد مال واجب، تمام مال چه موجوداتی؟ و جعلو مرتبت تمام لعقل من العقول المفارده، هر یک از عقول مفارد که مجرد تام باشن مرتبه تام وجود را دارن. الذي هو في اول وجودی بالفعل، از اصطلاح وجودش هم بالفعل، از همه کمالات بالفعل براش موجوده. لا یخالطه ما بالقوه، هیچ کمال بالقوه ای نداره. ولا ينتظر وجودا آخر يوجد عنه، منتظر نیست که یه وجود دیگری از او به وجود بیاد، چه جلش به وجود نیست. فإن كل شيء آخر فذلك أيضا من الوجود الفائض من الأول، اگر چیزی از اون به وجود بیاد این نسبت اولی به او نداره، نسبت اولی به واجب است، با از فیضانات ذات واجب است. خب تا حالا تمام و فوق تمام را در اصطلاح فلسفی دونستیم، غیر از تام، کم تر از تام دیگه چیه؟ کم تر از تام دو تا اصطلاح به کار می‌برن، یکی مکتفی و یکی ناقص. گاهی ناقص به هر دوش بکار میبرن، گاهی هم مکتفی را در مقابل ناقص، یعنی ناقص هم دو اصطلاح داره، یک اصطلاح عامی که شامل مکتفی هم میشه، همه عقوق اون چه غیر از مجردات تام هست همه اینا رو شامل میشه، از نفوس فلکی و افلاک گرسته تا عالم عناصر و ساعت ها و مرکلات ها، همه اینها میشن جزء ناقص ها. ولی گاهی یه اصطلاح دیگری به کار می‌برن، اصطلاح مکتفی را اختصاص می‌دن به نفوس فلکیه و بقیه را می‌گن ناقص. مکتفی را ما اینجور تعریف می‌کنن، میگن چیزی که همه کمالاتش بالفعل از اول موجود نیست، تدریجاً باید به وجود بیاد، اما برای وجود آمدن اون کمالات مبدأش در ذات خودشه. نفوس فلکی را چنین چیزی تعریف می‌کنن، حالا ما مستقل داره اصطلاح نداشت، به فرض این که چنین چیزی باشد این اصطلاح مکتفی در اون اطلاق میشه. غیر از نفوس فلکی که کمالاتی دارند و تدریجاً حاصل میشه و این حصول این کمالات احتیاج دارد به قوه خارج از ذات شی که قوه را به فعلیت برساند، اونا را بشونن ناقص. و جعل و دون از تمام شی این المکتفی و ناقص، مکتفی چیه؟ هو الذی اعطی ما به یحصل کمال نفسه فی ذاته، اون چه موجب کمال خودش میشه این بهش اعطا شد. و ناقص المطلق هو الذی یحتاج الی آخر یمده الکمال بعد الکمال، ناقص مطلق یعنی ناقص به اصطلاح خاصش که در مقابل مکتفی قرار میگیره، اون موجودی که برای این که کمالات شیئن فشیئن حاصل بشه احتیاج دارد به موجود دیگری که یومد دهو، از خارج در مدد بهش بشه تا اینکه کمالاتش یکی پس از دیگری حاصل بشه. مثال مکتفی النفس النطقیت التي للكل ایلت آن سماوات، نفس کلیه به نفوس فلکی میگن نفوس کلیه. فانها بذاتها تفعل الافعال التي لها، همه کارهایی که انجام میده نباید از خارجش مدد بشه، خودش مایش داره. و توجد الکمالات التي يجب ان يكون لها شيء بعد شيء لا تجتمع كلها دفعه واحده، کمالات تدریجا براش حاصل میشه اما نه اینکه از خارج استفاده میشه. اون چی براش دائما باقی میماند که هیچ تغییری درش حاصل نمیشه، خود ذاتش هست و صورتش. لا تبقى اذا دائما الا ما كان من کمالات التي في جوهرها و صورتها، یعنی کمال اولیش اینی که قوام وجودی بهش به هست اون ثابت و هیچ تغییری نمی کنه. اما کمالات ثانیش که اعراضش باشه شیئن فشیئن درش حاصل میشه اما مبدعش در ذاتش وجود داره. فهذا ما لا یفارق ما بالقوه، این فعلیت محض نیست، خالی از قوه نیست. و این کان فیه مبدا یخرج قوته الی الفعل، گوی این که خودش مبدعی دارد که قوتش رو به فعلیت برساند. کما تعلم هازا بعضو، این مطلب رو شما اینجا به طور عنوان اصل موضوع بپذیرید تا در جای خودش که در مقالات آخر کتاب هست اونجا اثبات بشه که چنین شخص موجودی دارید. و اما ناقص صاحبه مثل حاضر اشعالتی فلکون و الفتا، ناقص اون چیزی دلتون میخواد در عالم کون و فتا همه وجود های ناقص. خب این یک بررسی راجع به تام و ناقص در عرف و در فلسفه. حالا الفاظ دیگری که گاهی شبیه اینا هست مثل لفظ کل و لفظ جمیع، اینا رو بررسی میکنم. و لفظ تمام و لفظ کل و لفظ جمیع تکاد آن تکون متقاربت دلاله، اینا معنیشون به هم نزدیک. فرقی که میشه گذاشت اینه که تمام در جایی که اطلاق میشه لزومی ندارد که کثرتی در آنجا باشد، اگر یه شیء واحدی هم باشه ما میتونیم بگیم این تام بود، میشه در مورد واجد کثرتی در ذات نیست بگیم تام. عقول مجرده کثرتی ندارد، نه اجزای بالقوه ندارد نه اجزای بالفعل، ولی تام بشه تام. پس برای اطلاق تام لزومی ندارد که اجزایی در نظر گرفته بشه، کثرتی لحاظ بشه. گویی که گاهی بچه‌ای هم که کثرت دارن تام اطلاق میشه، اون جایی که کثرتی در کار باشد هم تام اطلاق میشه هم کل هم جمیع، اما به اعتبارات مختلفه. ببینیم اعتباراتش چیه، به چه اعتبار میگیم تام، به چه اعتبار میگیم کل و جمیع. اعتبار تام بودنش به اعتبار اینه که چیزی از کمالش بیرون از خودش نیست، که انه اون اعتبار سلبی را لحاظ میکنن. تامت یعنی چیزی از کمالاتش بیرون نیست، به این لحاظ میگن تام. اونجایی که همه اجزایش شیء زو اجزایی باشد همه اجزایش هم موجود باشد. اما کل میگن به لحاظ این که کثرتی در اینجا هست که همه این کثرات وجود دارن، به لحاظ وجود کثرت و وجود اجزا. اما کل فیجب ان یکون لکثرت من القوه و بالفعل، کل در جایی به کار میره که این کثرتی یا بالقوه مثل کم متصل یا بالفعل مثل کم متصل وجود داشته. بل الوحده فی کثیر من الاشیاء هو الوجود الذی ینبغی له، این بل این بازگشت به اینه که از تمام لیس من شرطه، این که کثرت داشته باشد پس چگونه هست، بلکه اینجوره، شرطش نیست که کثرت داشته باشد تمام، بلکه وحدت بی در بسیاری از اشیاء اون وجودی است که ینبغی له. تام چی بود؟ اون بود که وجودی را که ینبغی له داشته باشد. بسیاری از اشیاء هست که اون وجودی که ینبغی له وجود واحدی نیست، پس تام بهش اضافه میشه. و اما تمام فی الاشیاء ذوات المفاضی، ولی اختصاص نداره تام به اون جایی که حتما واحد باشد، در اشیاء ذوات المفاضی که کمیت های متصل باشد، یا ذوات الاعداد که جمعیت های منتصل داشته باشن، در اونجا هم تام به کار میره. اونجا که به کار رفت با کل و جمعی هم اینان میشن، هر دو ستاشون اطلاق میشه. فیش به ها انیکونه هوا به اینهی الکل فل موضوع، یعنی همون موضوعی که کل بهش اطلاق میشه همون موضوع تام هم بهش اطلاق میشه. هر شیء تامون ولی حیثیت هاش فرق میکنه. تام میگیم من حیث انه لم یبتشه اون خارجن ان، از جهت این که چیزی از تمامتش خارج نیست بهش میگیم تام. اما کل بهش میگیم لن ما یحتاجه حاصل اون فیش، به لحاظ اثباتیش که همه اجزا هستند میگیم کل، و به لحاظ این که چیزی خارج نیست میگیم تام. فهورا بالقیاس الى الکثرة الموجودة المحصولة فی کلن، و بالقیاس الى ما لم یبقی خارجا نظر به اینکه چیز خارج نمونده تام گفته میشه. ثم قد اختلف فی لفظی الکل و الجمیع، تا اینجا در رابطه تام را با کل در نظر گرفتیم. حالا کل و جمیع چطور؟ این دوتا با هم فرق دارن یا فرق ندارن؟ گاهی گفته میشه که کل در کلم متصل به کار میره و جمعی در کم منفصل. اونجایی که آهاد منفصلی داشته باشیم ما اونجا جمعی به کار میبره، اما اونجایی که اجزای بالقوهی باشد اونجا کل به کار میبره. میگن کل بدن انسان، کل توپ پارچه، نمیگن جمعی توپ پارچه. اما جمعی میگن جمعی افراد کلاس، جمعی افراد چیز. ثم قد اختلف فی لفظ الکل والجمعی علی اعتباری هما فتارتن یقولون ان الکل یقابل المتصل و المنفصل. بعضی اینجور میگن که کل هم درباره متصل به کار میره هم درباره منفصل. والجمیع لا یقال الا للمنفصل. پس به این لحاظ فرق بین کل و جمیع این است که کل مستاقا اعم است از جمیع، بلکه مفهوم است. و تارتا یقولون ان الجمیع یقال خاصه لما لیس لوضعه اختلاف. میگن جمیع در کجایی به کار میره که اجزایش اختلاف در وضع نداشته باشن، همه در یک وضع باشن. اما کل در جایی به کار میره که اختلاف در وضع داشته باشن. و اگر چیزی باشه که گاهی اختلاف در وضع دارد گاهی ندارد، اونجا هم کل به کار میره و هم جمعی. یقال خاصتاً لما لیس لوضعه اختلاف، ول کل یقال لما لوضعه اختلاف، و یقال کل و جمعی معا لما یکون له الحالان جمعی. هم ممکنه اختلاف وضع بشه و شجایش هم نبشه بشه. و انت تعلم ان هذه الالفاظ یجب ان تستعمل علی ما یقع علیه الاصطلاح. خب اینا در لغت اینجورها گفته میشه این اختلافات هست یا چه این فرقای بینش هست یا نه، ما باید تازه ببینیم اصطلاح در چیه. بل اخرا من وجن ان یقال کل لما کان فیه انفصالان حتی یکون له جزء. بهتر این است که بگیم کل در جایی به کار میره که اجزای منفصلی داشته باشه، به طوری که هر یک از اونها یک جزئی از اون کل را تشکیل میده. فان الکل یقال بالقیاس الی الجزء و جمیع ایزن یجب ان یکون کذلک. وقتی حساب جمیع میکنیم میبینیم همین جمعی افراد انسان، خب باید افرادی باشه بشه که هر یک از اینها یک جزء از این مجموعه را تشکیل میده. فان الجمیع من الجمع و الجمع انما یکون لآحاد للفعل او وحدات للفعل. جمع در جایی گفته میشه که آحادی داشته باشه، یعنی یکانهایی داشته باشه یا وحداتی داشته باشه. وحدات ممکنه خودش دارای کثرتی باشد، اما آهاد اصلا به تک تک گفته میشه. لیکن الاستعمال قد اطلقه علی ما کان ایزن جزءه و واحده بالقوه. ولی در استعمال به جایی به کار میره که اجزای بالقوه داشته باشه. فکأن الکل یعتبر فیه ان یکون فی الاصل به ازای الجزء و الجمیع به ازای الواحد. پس اصل در کل اینه که در مقابل جزء به کار بره، اما اصل در جمعی این است که در مقابل واحد بکار بره. کن الکل یعتبر فیه ان یکون له ما بعده و ان لم ما بعده خلصه ما یعده. گویا کل درش اعتبار میشه که آد داشته باشد، چیزی که اون را عد کند، کل پارچه مثلا میگیم یه نصف پارچه اون را عدش میکنه. و این لم یلتفت الى وحدتهی، برای اون که ما نظر نداریم به این که این مجموعه یک واحد است، اون حیثیت آد داشتن ملاق این است که بشونیم کل. و که اول جمعی اعتبار رو پیان یکونه پیه آهادون، برعکس در جمعی لحاظ میشه این که آهاد دارد، برای این که توجه نداریم به این که آدی دارن این آهاد. خب حالا اینها را که انه و که انه ها را شیخ فرمودند و بعد خودشون میفرمایند که انه ها در قول کار کله من الفرد، این حرف های صحیح هم از زیادی بود. فهمال اصطلاح اجراه ما بعد دارد مجزن واحده، گفتیم بهتر اینه اینجور به کار ببریم، اونا اونجور به کار ببریم، این اعتبار بشه. حالا میگم اولا هر دو در این جای استعمال میشه. اینجا که خدا نیستیم که سرمتلین عصبانی میشه ایچیم آقا شما دارید الهیات رو میشید معارض فلان آخر رفتید تو الفاظ رو این گفتید این وجوه و آخرش هم میگید همش یکی هست و فرقی نمی کنه و این اطراف وقت ها برای چی بود کردید. حتی سارا ایزن یقال الکل و الجمعی فی غیر ذات کمیه، نه تنها در مورد کمیت ها متصل و منفصل و این حرفا به کار میده، حتی در غیر ذات کمیت هم کل و جمعی به کار میده. در کیفیت ها میگیم کل و سواد، کل و الهرس، جمعی و الهرس، خواه کمیت رو بالعرض پیدا کند مثل بیاض و سواد، بیاض و سواد خودشون فی ذاته کمیت نداره، اما وقتی عارض شیء ذو کمیت میشه تکمم بالعرض پیدا میکنه. او کان لها ان تشتد و تضعف، یا شدت و ضعف پذیر باشن مثل حرارت، یا قوه، قوه شدید تری یا قوه ضعیف تری. و یقال للمرکب من اشیاء تختلف کل حیوان، کلون حیوانی که مرکب است از روح و بدن، یکی مجرد یکی مادی، از جنس هم نیستن، مجموعش رو باید میگیم کل، از هو هم نفس رو بدن. و اما جد فهمنهو تارتن یقال لما یعد، گاهی جد در مورد چیزهایی به کار میره که قابل عد است، معدود واقع میشه. و تارتن لما یکون شیئا من الشیء و له غیره معه و این کان لا یعدو، گاهی در این جایی به کار میگیریم که دو چیز یا چند چیز با هم لحاظ کنن ولی اون که عادی در بینشون نباشه، از یه جنس نباشن. و رو با ما خود تا حاضر بسم بعض، گاهی این قسم دومی را جز ازنش به کار نمیگرن، بعض درش به کار نمیگرن. و من الجز ما ینقسم الیه الشیء لا فی الکم بل فی الوجود، یک نوع جزء و کلی هم داریم ما که مربوط به کمیت نیست بلکه وجودشون تقسیم می شود، مثل نفس و بدن للحیوان، حیوان یک موجود است، نه اینکه کمیتش تقسیم میشه نصفش و از نصفش بدن، کمیتش تقسیم نمیشه، وجودش تقسیم میشه به روح و بدن. یا مثل جسم که مرکب از هیولا و صورته، نه اینکه نصفش طرف راستش هیولا و طرف چپش مثلا صورت، کل وجودش منقسم به هیولا و صورته. اونجا هم باز جزء به کار میبریم، میگیم هیولا جزئی از جسم است، بدن جزئی از انسان است. و به جمله ما یترکب و منه المرکب به مختلف المبادی، هر نوع ترکیبی داشته باشیم از مبادی گوناگون در اونجا به یکی از اونها میگیم جزء، به مجموعش هم میگیم کل. پس این بحث در نتیجه هیچ نتیجه‌ای نداشت جز این که الفاظی رو بخونیم و به عبارت های شیخ آشنا بشیم. صلی الله علیه و سلم.